سلام، ساعت 10 شب به وقت کابل است. صدای مراد رادیو آزادی میشنوید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. مرکز خبرنگاران افغانستان از رهایی سیف الله کریمی خبرنگار خبرگزاری پژواک از بند طالبان در ولایت سمنگان خبر داده. مسئول کمیته ارتباطات و دادخواهی مرکز امروز خبر رهایی آقای کریمی را تایید کرده است. مرکز خبرنگاران افغانستان روز گذشته در یک اعلامیه گفته بود که کریمی صبح یک شنبه بنابر درخواست ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در سمنگان به دفتر والی اعزار شده. آقای کریمی از حدود 7 ماه به این سو با خبرگزاری پژواک کار می کند. رئیس عالی سامانیان یگانه مکتب خصوصی که برای مهاجرین افغان در تاجیکستان فعالیت می کرد مسدود شده. خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو آزادی می گوید که این مکتب و روز جمعه بنابر مشکلات مالی و نپرداختن کرایه ساختمان از سوی مالکان آن مورلاک شده است. حدود 250 شاگرد در این مکتب درس می خوانند و نصاب تعلیمی جمهوری ساقط شده افغانستان در آن تدریس می شود. لیسه عالی سامانیان در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان در 2001 میلادی بر اساس توافقنامه میان مسئولان وزارت معارف جمهوری وقت افغانستان و حکومت تاجیکستان ایجاد شد. اسرائیل عملیات نیروهای ویژه را برای رهایی دو گروگان اسرائیلی در رفح آغاز کرد. این در حال است که عملیات هوایی اسرائیل در اوایل امروز در غزه ادامه دارد. مقامات سی در محل گفتند که در نتیجه این عملیات 37 نفر در منطقه جنوبی شهر غزه کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. اردوی اسرائیل گفته که در نتیجه عملیات مشترک نیروهای دفاعی، قوای امنیتی داخلی و قطعات پلیس ویژه اسرائیل در رفح این دو گروگان آزاد شدند. اردو گفته که این دو مرد در 7 ماه اکتبر 2023 از سوی گروه تندرو حماس ربوده شده بودند. اتحادیه اروپا و ایالات متحده حماس را یک سازمان تروریستی خواندند. و سریلانکا ترکیب تیم برای بازی‌های 20 اوره در برابر تیم ملی کرکت افغانستان را اعلام کرد. قرار است سلسله بازی‌های 20 اوره میان تیم‌های افغانستان و سریلانکا در 17 فوریه آغاز شود. پیش از این تیم سریلانکا در سلسله بازی‌های یک روزه در برابر افغانستان دو بازی نخست را برنده شده. بازی سیومی میان دو تیم بر روز چهارشنبه برگزار می شود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان داشته ها این برنامه. سازمان ملل متحد میگوید که گروه داعش استراتژی گسترده را برای جذب نیرو در افغانستان اتخاذ کرده. دلیل جذب نیرو از سوی داعش در افغانستان را از یک آگاه امور پرسیده ایم که میگوید
جامعه ما فعلا برای جوانان چیز پیشکش نمیکنه. یونیورسیتی ها و مکاتب و اینا سویشان بالا نیست، جوانان مشکلات اقتصادی دارن.
در ادامه میگوییم که چرا تقاضا برای گرفتن پاسپورت افغانستان در 2 سال گذشته افزایش یافته. در مسائل منطقه و جهان میشنوید که مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته که ناتو نمیتواند یک ائتلاف جداگانه باشد. برای شنیدن اینها بیشتر از اینها به رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و شبتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگم. میپردازیم به نشر گزارش ها. شورای امنیت سازمان ملل متحد میگوید که جذب افغان ها به صفوف شاقی ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش قابل توجه است. در 18 گزارش سرمنشی سازمان ملل متحد به شورای امنیت که دیروز نشر شد آمده که در عملیات شاقی خراسان گروه داعش اغلب از افغان ها استفاده شده. در این گزارش از تمرکز گروه‌های تروریستی در افغانستان هم یادآوری شده و گفته شده که این وضعیت امنیتی کشورهای منطقه را خراب کرده است. جاوید فیضی جزئیات دارد.
گزارش تازه شورای امنیت سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش استراتژی گسترده برای جذب نیرو در افغانستان اتخاذ کرده و جذب افغان‌ها به صفوف این گروه قابل توجه است. 18مین گزارش سرمنشی سازمان ملل متحد زیر نام تهدید داعش علیه صلح و امنیت بین المللی و تلاش‌های کشورهای عضو برای حمایت از سازمان ملل در مقابله با این تهدید در 31 جنوری تکمیل و روز یک شنبه نشر شده است. در این گزارش آمده است شاخه ولایت خراسان گروه داعش بر جذب اعضای ناراضی طالبان و جنگجویان خارجی تمرکز کرده است و همچنین تلاش‌های لابیگریش را در شبکه‌های تاجیکستانی افزایش داده است. در این گزارش یادآوری شده است که شاخه خراسان داعش موفق شده تا اعضای جنبش اسلامی ترکستان شرقی را در داخل افغانستان به خود جذب کند و در کنار آن چند تن از فرماندهان انصار الله و جماعت الاحرار نیز در ننگرهار و کنر به صفوف داعش پیوستند. در این گزارش همچنین نوشته شده است که گروه داعش در عملیات خود از افغانهای جذب شده در این گروه استفاده کرده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش‌های رادیو آزادی درباره گزارش جدید شورای امنیت ملل متحد پاسخ نداد، اما پیش از این چندین بار بر رادیو آزادی گفته بود که داعش تهدید برای افغانستان نیست و آنها این گروه را از بین بردند. در گزارش جدید شورای امنیت سازمان ملل متحد، کاهش حملات داعش عراق و شاخه خراسان آن در افغانستان احتمالاً ناشی از تلاش‌های ضد تروریستی طالبان و تغییر استراتژی رهبر این گروه خوانده شده است. اما در گزارش همچنان گفته شده که شاخه خراسان گروه داعش نه تنها بزرگترین تهدید برای افغانستان است، بلکه منطقه و جهان را نیز با تهدید مواجه می‌کند. در گزارش شورای امنیت تمرکز گروه‌های تروریستی در افغانستان نیز دلیل وخامت اوضاع امنیتی منطقه خوانده شده است. اما حکومت طالبان پیش از این مدعی شده بود که هیچ گروه تروریستی در افغانستان وجود ندارد. در این گزارش همچنان آمده است که ارزیابی برخی از اعضای این شورا نشان می‌دهد که افغانستان و آفریقا مکان‌های مناسب برای تغییر مرکز رهبر جدید گروه داعش هستند و ظاهراً پیشرفت‌های در این زمینه نیز صورت گرفته است. در این گزارش از ثناءالله غفاری، رئیس شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش نیز نام برده شده است که بر اساس این گزارش زنده است و احتمالاً در ولایت کنر زندگی می‌کند. در گزارش شورای امنیت از دستیابی داعش به تسلیحات گسترده در افغانستان، خاورمیانه و افریقا ابراز نگرانی شده است و بر نقل از تعدادی از کشورها آمده است که پس از حاکمیت مجدد طالبان در افغانستان، سلاح‌های باقی مانده در این کشور در حال منتقل شدن هستند. در این گزارش یادآوری شده است که شاخه خراسان گروه داعش این تسلیحات را از تحریک طالبان پاکستان دریافت کرده و یا برای دریافت آن تلاش کرده است، اما حکومت طالبان همواره قاچاق اسلحه از افغانستان را رد کرده است. در 17مین گزارش شورای امنیت سازمان ملل متحد هم آمده بود که شاخه خراسان گروه داعش توانایی‌های عملیاتی خود را در افغانستان افزایش داده و تعداد شبه نظامیان و اعضای خانواده‌های آنها به 4 تا 6000 نفر می‌رسد.
شنیدید که سازمان ملل متحد در گزارش گفته که گروه داعش استراتژی گسترده ای را برای جلب نیرو در افغانستان اتخاذ کرده ای که نشری گزارش به چی معنا و چی دلایل در عقب این سربازگیری بوده میتونه؟ از طارق فرهادی، آگاه امور سیاسی، پرسیدم.
در یک خلا اگر ما در مقابل جوانان خود باشیم، معلوم دار که هر گروه جوانان هم میتونن که جذب کنن و در مقابل شاید بسیار پول کم، به خاطر که از فقر، از نابسامنی ها در زندگی و بعضی این مسئله دیگه که تصفیه صفوف طالبان شد، یک تعداد نفر از صفوف خود کشیدن، اونا هم در جامعه هستن. تمام از این سبب میشه که گروه های دیگر امکانات از این را برازی که جوانان ما را جلب کنن دارن و مسائل فقر و بیکاری و اینا هم یک بستر خوب ایجاد میکنه برای اینکه جوانان حرفا از اینا رو بشنوند.
شما بله، شما از دلایلش گفتین، این چی پیامدهایی را میتونه داشته باشه؟ فرهادی صاحب،
پیامدش این است که اکثریت از این جوانانی که در این گروه ها جلب میشن در افغانستان باقی میمانن و در حقیقت خود افغانستان شاکی میباشه در آینده از عملیاتی که اگر جوان ها بکنند، اگر نظریات خود تغییر نکردن و در این گروه ها باقی میمانند. خب گروه های افراطی هست، اینا گروه هایی است که باز مردم خود را تشویق میکنن، اعضای خود را که به عملیات دست بزنن. و این یک مشکل کلانتر از چیزی است که معلوم میشه، به خاطر که جامعه ما فعلا برای جوانان چیز پیشکش نمیکنه. یونیورسیتی ها و مکاتب و اینا سویشان بالا نیست، جوانان مشکلات اقتصادی دارن، مجبور هستن که کار کنن، به تعلیم و تربیت روی نمیارن چندان، مشکلات اقتصادی زیاد شده و در این یک حالت گروه های افراطی بسیار با پول کم، با تشویق کم میتونن که اینا را طرف خود کش کنن. و طالبان متاسفانه دیگه کدام رای هم ندارن، اونا هم برای جوانان چیز پیشنهاد نمی کنن و در قطع جامعه به حال خود باقی میمانه. و در یک کشوری که 40 میلیونی و عموم اطبایش اطفال هستن که جوان میشن و مواجه میشن به می خلا در حقیقت.
و فرهادی صاحب، بازیگران منطقه تا چیت میتونه که نگران باشن در حالی که در ایران در همسایگی افغانستان هم داعش عملات را اخیراً انجام داد، در پاکستان هم مسئولیت عملات اخیر داعش گرفت، ای چقدر میتونه بازیگران منطقه را نگران بسازه؟
بله دقیقاً، همین است که در حقیقت کسانی که در زیارت شاهچراغ حمله کرده بودند و در کرمان، اینا از افغانستان گذشته بودند، در افغانستان شاید تعلیم و تربیت دیده بودند و گرچه شاید تبع افغانستان نبودند، اما خود افغانستان یک جایی بوده که اینا در اونجا وقت تیر کردن و بعد از او باز رفتن به عملات خود رسیدن. و ایران نگران است، از ایران فراتر حتی اروپا و اینا نگران هستند که دیدن که گفتن که تبعه جرمنی به افغانستان سفر نکنه. این معنای زیر بیته که در افغانستان گروه های مختلف میتونن که فعال باشن که بین جرمی و بین ایدئولوژیکی و اتباع کشورهای اروپایی را گروگان میگیرن برزی که بزدش یک چیز بدست بیارن به ایوازش. و این یک حالت است که بر افغانستان خوب نیست. ما باید است که با هم همکاری کنیم که یک کار کنیم که برای جوانان خود یک آینده بهتر مهیا کنیم.
طارق فرهادی، آگاه امور سیاسی، با رادیو آزادی صحبت کرد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر گزارش داریم که چرا تقاضا برای گرفتن پاسپورت افغانستان در 2 سال گذشته افزایش یافته. اما اکنون میشنوید که دیدبان حقوق بشر میگوید کاهش شدید کمک های خارجی به بخش سی افغانستان و محدودیت های جدی طالبان علیه زنان و دختران سلامتی میلیون ها افغان را به خطر انداخته. این سازمان امروز در گزارش گفت که بحران صحی به گونه فزاینده مردم افغانستان را در برابر سوء تغذیه شدید و بیماری ها آسیب پذیر کرده. در این حال شمار از باشندگان ولایت های مختلف از دسترسی محدودشان به خدمات و مراقبت های صحی هم شکایت دارند. سلیول جزئیات میده.
دیدبان حقوق بشر در گزارشی که روز دوشنبه زیر نام فاجعه برای آینده قابل پیشبینی بحران صحت و درمان افغانستان نشر کرده، به مشکلات در روند ارائه خدمات صحی در افغانستان پرداخته است. این سازمان میگوید که کاهش شدید کمک‌های خارجی به بخش صحی افغانستان و محدودیت‌های جدی طالبان علیه زنان و دختران سلامت میلیون‌ها افغان را به خطر انداخته است. دیدبان حقوق بشر افزوده است که بحران صحی مردم افغانستان را به گونه فزاینده در برابر سوء تغذیه شدید و بیماری‌ها آسیب پذیر کرده است. در ادامه این گزارش 38 صفحه‌ای آمده است که چگونه فروپاشی اقتصاد افغانستان پس از تسلط طالبان در اگست 2021 به زیر ساخت‌های مراقبت‌های صحی افغانستان آسیب جدی وارد کرده و تصمیمات اهدا کنندگان مبنی بر کاهش کمک‌های بشردوستانه، دسترسی به مراقبت‌های صحی را تضعیف و اقتصاد را بی‌ثبات و ناامنی غذایی را بدتر کرده است. دیدبان حقوق بشر گفته است که سیاست‌ها و عملکردهای نادرست طالبان این بحران را تا حد زیاد تشدید کرده است و ممنوعیت تحصیل برای زنان و دختران، ادامه آموزش را برای کارکنان صحی زن مسدود و کمبود در این بخش را برای آینده قابل پیش بینی تضمین می کند. فرشته عباسی پژوهشگر بخش افغانستان دیدبان حقوق بشر در این گزارش گفته است که از دست رفتن کمک های توسعه‌ای خارجی و سیاست های نقض کننده حقوق زنان از سوی طالبان سبب یک بحران فاجعه بار صحی در افغانستان شده است که به گونه نامتناسب به زنان و دختران آسیب می رساند. دیدبان حقوق بشر از نشست دوحه که قرار است به میزبانی سرمنشی ملل متحد در 19 ماه جاری میلادی برگزار شود، خواسته که نمایندگان کشورها رهبران طالبان را تحت فشار قرار دهند تا محدودیت هایی را که مانع دسترسی مردم به خدمات صحی می شود، از جمله ممنوعیت تحصیل و اشتغال زنان را حذف کنند. در این حال شماری از افغان‌ها از دسترسی محدودشان به خدمات صحی شکایت دارند. یک بانوی باردار در ولسوالی کلفکان ولایت تخار که نخواست نامش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
خانمش که جامعه باشند در کم توی دسترسی دارند برای صحی مخصم دستاری و دوایی ها این رو بزیر است این سجی نرد در مرکز مواجه بکنیم تقریباً 4 ساعت ما به مرکز مواجه میتریم تا مشکل ما بشار میشن.
خلیل سعیدی باشنده ولایت هرات میگوید که حتی امکانات ابتدایی برای تداعی پسر 12 سالش که حدود یک سال پیش در انفجار ماین زخمی شده وجود ندارد. او به رادیو آزادی گفت:
همین بچه که ما ماین زده بود تمام بدن و صورتش سلاخ کرده. دیگه اینا پیش دکترا برده بودیم، دکترا گفتن یا به این ببرین یا به ایران ببرین. ما در شفاخانه شخصی هم بردمش، شفاخانه دولتی هم که بردمش، فقط یک معایناتش اگه برای ما رایگان بکنه، دیگه تمام دوا ماهایش میگه بگم پیسه بتین بخرین.
وزارت صحت عامه حکومت طالبان تا کنون در مورد این گزارش دیدبان حقوق بشر واکنش نشان نداده است، اما دو هفته پیش قلندر عباد سرپرست این وزارت در یک نشست خبری در کابل بدون نام بردن از سازمان خاص گزارش ها در پیوند به موجودیت مشکلات در بخش سی افغانستان را نادرست خوانده و تبلیغات بر ضد حکومتشان عنوان کرده بود.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز گفت که ناتو نمی‌تواند که یک ائتلاف جداگانه باشد. پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا تعهد برای حفظ چتر امنیتی ناتو در اروپا را در صورت انتخاب مجددش در انتخابات امریکا کم اهمیت جلوه داد. ترامپ این سخنان را در سخنرانی تازه انتخاباتیش در ایالت کارولینای جنوبی بیان کرد. مقیم نایب جزئیات دارد.
جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید که ناتو نمیتواند یک ائتلاف نظامی وابسته به شوخی رئیس جمهور ایالات متحده باشد. اشاره بورل به سخنان تازه انتخاباتی دونالد ترامپ است. بورل افزود که ناتو باید وجود داشته باشد و یا نداشته باشد. انتظار می رود که دونالد ترامپ 77 ساله در رایگیری ماه نوامبر امسال در برابر جو بایدن 81 ساله از حزب جمهوری خواه امریکا قرار گیرد. او در کمپاین انتخاباتی خود روز شنبه گفت که اگر هر کشور عضو ناتو که به تعهدات مالی خود عمل نکند، او در صورت انتخاب مجددش به حیث رئیس جمهور امریکا روسیه را ترغیب می کند تا به آن کشور حمله کند. جوزف بورل افزود که این سخنان ترامپ طوفان سیاسی را برپا کرده و متحدان اروپایی ایالات متحده را تکان داده است. ترامپ در زمان قدرتش امریکا را از برخی توافقات بین‌المللی مانند توافق هسته‌ای ایران و توافق اقلیمی پاریس خارج کرد. حال این سخنان ترامپ جو بایدن رئیس جمهور فعلی ایالات متحده را به اظهار نظر تند واداشته است. رئیس جمهور بایدن این سخنان ترامپ را وحشتناک و خطرناک خوانده است. در این میان ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو دیروز یک شنبه هشدار داد که هر گونه پیشنهاد مبنی بر این که متحدان از یک دیگر دفاع نخواهند کرد، امنیت همه آنها از جمله امنیت ایالات متحده را تضعیف میکند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما. همانطور که پیشتر هم گفتم، تقاضاها برای گرفتن پاسپورت در افغانستان از زمان برگشت طالبان به قدرت در بیش از 2 سال گذشته به طور کم سابقه افزایش یافته، اما متقاضیان از دشواری های روزافزون هم شکایت می کنند. ستار فروغ در گزارش مفصل جستجو کرده که چرا تقاضا برای گرفتن پاسپورت در افغانستان زیر سلطه طالبان افزایش یافته. گزارش با صدای یکی از متقاضی آغاز می شه.
حدود 1.5 سال میشه که برای پاسپورت ثبت نام کردیم. متاسفانه تا نوبت نرسید، البته فامیلی ثبت نام کردیم.
سیار نوابی باشنده کابل میگوید که به 2 دلیل عمده میخواهد که به خود و خانوادهش پاسپورت بگیرد.
دلیل مهمتر از همه فقر و بیچارگی است که اینجا کار بار زندگی نیست. مردم ما در حالت بسیار سخت زندگی میکنن. خودم 2.5 سال است که بیکار هستم. دیگر خدا میفهمه که ما چی رقم زندگی میکنیم و چی مشکلات را متحمل میشیم. دیگر دلیلشی که خب مکاتب نیست، درس نیست، تعلیم نیست، اولادای ما همهشان به اصطلاح مشکلات روحی پیدا کردن، استرس پیدا کردن، امید با آیندهش ندارن، خصوصا دختر خانمای ما که مکاتب برایشان بسته شده.
بر بنیاد گزارش بانک جهانی، از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 2 سال گذشته میزان بیکاری در این کشور 2 برابر افزایش یافته است. در این گزارش که در ماه اکتبر سال گذشته منتشر شد، آمده است که سطح بیکاری در میان جوانان و زنان به طور نگران کننده بلند رفته است. بر اساس اقدامات سختگیرانه طالبان علیه زنان در افغانستان، زنان از کار کردن در بسیاری ادارات حکومت طالبان و مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی در این کشور محروم شدند. طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان در اواسط تابستان سال 2021 دانش آموزان دختر بالاتر از صنف 6 را از رفتن به مکتب منع کردند و در ماه دسامبر سال 2022 پوانتون ها را برای دختران بستند. در بیش از 2.5 سال گذشته صدها هزار نفر در صدد گرفتن پاسپورت برآمدند. ناظران به این باورند که این موضوع نشان دهنده آن است که بسیاری از جوانان تحصیل کرده و اهل فن و حرفه در تلاش فرار از ممنوعیت های سختگیرانه طالبان هستند. شبدر صمیم باشنده ولایت بلخ از 1 سال به این طرف منتظر اخذ پاسپورت است. او میگوید که برای دریافت بورسیه تحصیلی میخواهد پاسپورت بگیرد.
فعلا امیدی به تغییر و به تشنن آزاد افغانستان وجود نداره و هر روزی هم که میگذره ای عمر ماست که میگذره و فرصت امروز امکان داره فردا برای ما مهیا نباشه که درس ما را بخونیم. به او خاطر تمام تلاش ما بخاطر گرفتن پاسپورت، بخاطر ادامه تحصیل و گرفتن بورسیه های تحصیلی بود.
از سوی دیگر برخی از شهروندان افغانستان برای تداوی در بیرون از این کشور و یا انتقال بیمارانشان به خارج از افغانستان میخواهند پاسپورت اخذ کنند. عبدالغفار باشنده ولایت فرا در این باره بیشتر میگوید.
ما خود ما به خونه مریض دار و مریض ما دکترها افغانستان جواب کرده گفته باید به بیرون از افغانستان ببره تداوی کنه. میلی وقتی که ما به شعبه پاسپورت مراجعه مینو هیچ کس به ما جواب نمیده، به ما پاسخ نمیده. ما نمیفهمم که ما این درد خور به کی بگوییم و کسی است که درد ما رو بشنوه یا نه.
چند پس از بازگشت طالبان به قدرت روند توزیع پاسپورت بیشتر به صورت آنلاین به پیش می رفت. در آن زمان هم شکایت متقاضیان از این روند کم نبود. اما به دنبال اعلام طالبان مبنی بر آغاز صدور پاسپورت به صورت آفلاین یا عریضه های کاغذی، هزاران نفر در ماه جنوری بر ریاست پاسپورت طالبان در کابل هجوم بردند. طالبان پس از حدود 2 هفته صدور پاسپورت از طریق عریضه های حضوری را بار دیگر توقف دادند. ریاست پاسپورت طالبان در اعلامیه در 21 ماه جنوری در شبکه ایکس تویتر سابق گفت که این اقدام بنابر ازدحام مراجعین و نبود تسهیلات لازم روی دست گرفته شده است. لیزا سروش استاد پوانتون در امریکا درباره دلیل افزایش متقاضیان پاسپورت در افغانستان به این نظر است.
از لحاظ امنیتی در نخست امنیت روانی به صورت قطعی وجود نداره و دوم که فضای تنگ زندگی برای مردم چی از لحاظ سیاسی چی از لحاظ اجتماعی خودش زمینه را مساعد ساخته که مردم به هر نحوی تلاش بکنن، هر راهی را جستجو بکنن تا از او کشور بیرون شون. فعالیت سیاسی و مدنی و آزادی بیان که به صورت قطعی دروازه هایش بسته است.
از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 2 سال گذشته، روند صدور پاسپورت در این کشور بارها به تعویق افتاده است. طالبان گفتند که بر اساس نوبت و در یک پروسه شفاف به متقاضیان پاسپورت صادر می کنند. اما سر و صداهای در مورد فساد و تأخیر در روند توزیع پاسپورت در افغانستان زیر حاکمیت طالبان موجود بوده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در اوایل ماه فوریه پارسال با تولو نیوز گفت که 300 کارمند ریاست عمومی پاسپورت به اتهام فساد دستگیر یا از وظیفه اخراج شدند. با وصف این اظهارات طالبان، شماری از افراد در افغانستان به رادیو آزادی گفتند که نوبت در روند صدور پاسپورت رعایت نمی شود. بهای رسمی یک قطعه پاسپورت 5 ساله در افغانستان بیش از $80 است. اما منابع به رادیو آزادی میگویند که قیمت یک قطعه پاسپورت در بازار آسیا به صدها دلار آمریکایی میرسد. سیار نوابی باشنده کابل یکی از آنان است.
راههای مختلف را جستجو کردم و کوشش کردم پاسپورتم زودتر به دست بیارم، موفق نمیشم. خب پیسه کافی هم نداریم. قیمت یک جل پاسپورت $2000 است. اگر پیسه داشته باشی میتونی پاسپورت بخری و زودتر بگیری در ظرف 2 روز 3 روز.
گزارش های بین المللی نشان می دهند که پاسپورت افغانستان در ردیف کم اعتبارترین پاسپورت های جهان قرار دارد. هنوز هیچ کشور جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. از همین رو پاسپورت افغانستان نشان از جمهوری ساقط شده دارد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
بر اساس گزارش جدید سازمان ملل متحد، حدود نیم از انواع مختلف حیوانات کوچنده و مهاجر در حال کاهش هستند. این گزارش امروز نشر شده، جزئیات بیشترش از مقیم نایب با هم میشنویم.
بسیاری از پرندگان آوازخوان، سنگ پشت های بحری، نهنگ ها و سایر حیوانات با تغییر فصل ها و معلات و محیط های مختلف مهاجرت می کنند. با گزارش از سوشیتد پرس، این حیوانات در خطر از دست دادن محل زیستن یا با شکار و ماهیگیری غیر قانونی روبرو می شوند و همچنان تغییرات اقلیم و آلودگی هوا آنها را تهدید می کند. در گزارش ملل متحد که دوشنبه منتشر شد، آمده که تعداد انواع مختلف حیوانات مهاجر که به طور منظم مسافت‌های طولانی را می‌پیمایند و بعضی اوقات از مرزها عبور می‌کنند، 44% کاهش یافته است. بیش از 1/5 حصه حدود 1200 نوع حیوانات مهاجر تحت نظارت سازمان ملل متحد در خطر نابودی هستند. به اساس گزارش، بهره برداری بیش از حد مانند روش های ماهیگیری و نیز از بین رفتن معلات زیست به دلیل فعالیت های بیشتر انسانی 2 تهدید بزرگ برای نوع حیوانات کوچنده خوانده شده است. در گزارش می خوانیم که تغییرات اقلیمی، آلودگی هوا و نوعیت کوچیدن حیوانات مهاجر نیز تاثیر منفی دارند. به اساس گزارش از سوشیتد پرس، زوزان لیبرمن، معاون سیاست بین‌المللی انجمن غیر انتفاعی حفاظت از حیات وحش، میگوید که یک کشور به تنهایی نمیتواند که هیچ یک از انواع حیوانات را نجات دهد. حکومت ها در کنفرانس تنوع زیست ملل متحد در شهر مونتریال کانادا در سال 2022 میلادی متحد شدند که 30% از منابع آبی و زمینی را محافظت کنند. اینگر اندرسن مدیر اجرایی برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد گفته است که جامعه جهانی باید همین حالا دست به کار شود.
رسیدیم به نیمه دومین ساعت. تا لحظات دیگر بحث 25 دقیقه هفته رادیو آزادی آماده نشر خواهد بود. اما پیش از آن فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم. مرکز خبرنگاران افغانستان از رهایی سیف الله کریمی، خبرنگار خبرگزاری پژواک در ولایت سمنگان از بند طالبان خبر داده. لیسه عالی سامانیان، یگانه مکتب خصوصی که برای مهاجرین افغان در تاجیکستان فعالیت می کند، مسدود شده است. خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو آزادی می گوید که این مکتب به روز جمعه بنابر مشکلات مالی و نپرداختن کرایه ساختمان مکتب